مرحومي صاحب عروه رحمت الله علیه می فرمان که الثالثو الخنز، سیوم از چیزهایی که خمس بر او واجب هست کنز است. خب کنز همون چیزی گنج، به اصطلاح فارسی کنز را گنج میگه، یعنی پولی دینار و یا درهمی باشه، مدفون باشه در جایی دفن شده باشه، بعد از مدتها ایره بیرون میکنه. اصلا مالک این معلوم کی دفن کرده، ایره 100 سال قبل دفن شده، 1000 سال قبل دفن شده، یه چی وقت بوده، در از ایرا کنز میگن. در این خمس واجبه گویا بحث در اینجا بچند در چند جهت واقع میشه. یک جهت که اصلی وجوبی خمس در کنز، اصلی وجوبش، این اصلی وجوب را دعوای اجماع شده است. مرحوم صاحب مدارک میفهمد که اجمع العلماء کافتن فی، یعنی تمام علماء، تمامش کافتن، که یک نفر هم از علماء نمانده که میگه خمس در کنز واجب است. و مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی علامه حلی اینام دعوای اجماع کردن، و همچنین بعضی از متأخرین مثل مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه، و اینها هم دعوای اجماع کردن. یعنی از نظر فقهی و فتوا و علما هیچ جای شک و شبهه نیست، تسالم داره. مرحوم صاحب غنی و کوبیساری دعوای اجماع میکنه، اینجا هم دعوای اجماع کرده. پس از ناحیه فتوای علما هیچ خلافی بین علما نیست که در کنز خمس هست. خب حالا این از ناحیه اجماع، ولی دلیل از ناحیه روایات، اگر چند علما اجماع دارن، اتفاق دارن، علما اتفاق دارن بر وجوب خمس در کنز، جای شک و شبهه نیست. باز هم باید روایات که راجع به این موضوع رسیدم بررسی شود. استدلال بر روایات عدیده شده که این روایات، در اینها روایات صحیح و معتبرم خیلی هست، چند تایشی صحیح و معتبره. این روایات ها را بخوانیم انشاءالله، یکی یکی بررسی بکنیم و تا خوب مدرک متقن و محرز باشد. یکی از روایات که استدلال شده برای وجوب خمس در کنز صحیحه حلبی هست. این صحیحه حلبی در کجا واقعه؟ وسائل الشیعه جلد 6 باب 5 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث 1 با صحیحه دیگر از ابن ابی نصر است، او 2 صفحه 345. باب وجوب الخمس فی الکنوز بشرط بلوغ 20 دینارا فصاعدا ووجوده فی دار الحرب او دار الاسلام وليس عليه اثره والا فهو نقطة وعدم وجوب الزكاه فيه بان كثر. حديث يك صحيحات محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مرحوم صدوق. محمد بن علي بن الحسين صدوق، اسناده وسوي عبيد الله بن علي الحلبي، تمام عادل اماميه صحيح السند. انه سال ابا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه، فقال الخمس. از کن سوال کردم که چی مقدار ده او است واجب؟ خمس واجب، پنجه واجب. این دلالتش هم تمام، سندش هم صحیح. این یک حدیث. حدیث دیگر صحیحه ابن ابی نصر است، مال بزنطی رحمت الله علیه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر، که در این وسائل وقت بزنطی نگوش، خب بزنطیه احمد ابن، و به اسناده ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر سندی مرحوم صدوق بسوی احمد ابن محمد ابن ابی نصر هم صحیح است، عادل امامی هم. عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. اونچه که زکاة در مثلش هست در او خمس هست. خب اونه اگر اختلاف باید بعد بحث میکنیم که یه بجز زکاتی میگی نظر به جنس داره یا به نظر به مقدار داره. ظاهرا نظر به مقدار داشته باشه، که مو 20 دینار اگر باشه یا 200 درهم باشه یا 20 دینار ارزش داشته باشه، خمس در او هست. این نظر به مو کمیت و مقدار داشته باشه که بعد از این انشاءالله او را بحث میکنیم نظر به اون مقدار داره. این صحیحه دویم. روایت دیگر معتبره عمار بن مروان صحیحه و غیرم صحیحه عمار بن مروان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. فإنا تمام نام مبره كي حضرت در إنا فرمود كما حضرت سويدم كي تمام إنا خمسة پنجكش باید داده شده. در إن حديث در سندي كي قد قيلوقال واقع شده در اینجا عمار ابن مروان آمده. عمار ابن مروان در کتب رجال اونی که مشهور معروف توثیقم شده عمار ابن مروان یشکری هست. این عمار ابن مروان یشکری ثقه است و توثیق شده، شک و شبهه در این است. ولی بعضی ها میگویند که یک عمار ابن مروان کلبی هست که مرحوم صدوق از او روایت میکنه، ممکنه امینی که در سند واقع شده عمار ابن مروان قلبی باشه و او توثیق نشده. چون توثیق نشده پس اگر راوی یک اسم میاد که مشترک بین ثقه و غیر ثقه، در اینجا روایت از درجه اعتبار ساقط میشه، چون احراز نشد این که سلسله سند تمامش عادل امامیه یا این که اقلا موثقه که سنی هم باشه، اگر ثقه باشه روایت حجته. پس در اینجا احتمال میرود که عمار ابن مروان کلبی باشه و احتمال میرود که عمار ابن مروان یشکری باشه. یشکری ثقه توثیق شده در کتب رجال، نجاشی هم توثیق کرده و اما کلبی توثیق نشده. پس این احتمال که آمد این روایت از درجه اعتبار ساقط نشد. اینجور بعضی ها اینجور مناقشه کردن، ولی این مناقشه به چند وجه مردود است. اولا این است که اگر یک راوی باشه در کتب رجال معروف و مشهور باشه، یکی غیر معروف و مشهور باشه، اسم مشترک بین دوتا باشه، امی که میگه المطلقو ینصرفو الى اشهر افرادهی، علم اینجا منطبق میشه. ای عمار بن مروان که مطلق آمده، اگر دوران امر بین این است که مراد آیا یشکری ثقه هست یا کلبی هست، در اینجا این انصراف پیدا میکنه به سوی امو عمار بن مروان یشکری ثقه، چون مشهور است، معروف است، برای دو کتاب است. بعضی از آقایان اشکال کرده گفته این انصراف درست نیست، چرا با واسطه این که این عمار بن مروان یشکری اینی که شهرت داره در کتب رجال است، وقتی در کتب رجال شهرت داره، این در کتب اخبار و احادیث اگر شهرت نداشته باشه موجب انصراف نمیشه. این حرف رو مناقشه کرده، ولی این مناقشه مردود است با واسطه این که رجالیین بسیاری خودمون رجالی مثل شیخ طوسی هم اهل حدیث است هم اهل رجال. اولا ثانیا امین در کتب رجال که بحث میکنه، اما اسنادی را که در کتب کافی استبصار تحدید ملا حضر الفقه در همینا وارد شده، امون رجال بحث میکنه. وقتی میخواهد ثقه را از ضعیف تشخیص بدهد راجع به اسناد اونه. این سری به شاهد تراشیدن نیست که در رجال بحث میکنه، اج مستاق ندارم گسره. تمامی بحث رجالی ها در محور اسناد روایات خصوصا عمده کتب اربعه است. تمام بحث های رجالیین اطراف این محور میچرخه. وقتی اطراف این محور بچرخه، اینمی که مثلا شیخ میگه یشکری ثقه است و لو کتاب است و معروف است و مشهور است، این موجب انصراف میشه. وقتی که موجب انصراف شد و نمو که در سند روایت آمد، انصراف به سوی پیدا میکنه، این اصلا باعث تفکیک نمیشه. در کتب رجالیین کثرت استعمال داره، در اخبار نداره. امین رجالیین محور بحثش اسناد امین احادیثه. وقتی اسناد امین احادیث باشه، اینمی کثرت استعمال. اگر لفظ عمار ابن مروان مثلا این کثرت استعمال به یشکوری سیقه داره، همی کفایت میکنه در انصراف. لازم نیست که در خود کتب رجالیه این کثرت داشته باشه. ای در این مناقشه درست نیست، به نسبتی که تمام بحثایی را که رجالیین میکنن برای محورش چیه؟ محورش اینی اسناد است که در کتب اربعه واقع شده، در خاری از کتب اربعه کم کم هست، در خصال و اینا هم که آمده اونا هم است کمتر اونا است، عمده این کتب است. وقتی عمده اسانید اینها باشه، یک راویی که اگر انصراف پیدا میکنه کثرت استعمال به یک فرد داره، اونمو در سلب که آمد انصراف به سوی این فرد ثقه پیدا کرد، کفایت میکنه در حجت روایت. لازم نیست که بگم این در کتب رجال آمده، در کتب احادیث نیامده. در کتب احادیث که آمده روایت کرده یشکری، این روایت آمده، اما کثرت استعمال در لسانی کسانی که متخصص فن رجال هست که اسانید روایات را بررسی میکنند، در اون اگر کثرت استعمال پیدا کرد، بلا اشکال موجب انصراف است و این انصراف حجت در این شک و شبهه نیست. از این راه گذر اشکالی نیست که عمار ابن مروان اینجا امو منصرف به سوی امو ثقه است و اشکالی در این جهت نیست. این اولا. ثانیا اشکال دیگری که در اینجا هست این است که مرحوم صدوق رحمت الله علی در کتاب ملاحظ الفقه در باب صوم و مسافر و اینا اونجا ذکر کرد در روایت را از عمار ابن مروان، چون در مشیخه کتاب ملاحظ الفقه عمار ابن مروان کلبی را در اونجا سند خود را به سوی او ذکر کرده، پس ظاهرش این است که این عمار ابن مروان کلبی در سند این روایت آمده در کتاب ملاحظ الفقه و شیخ هم شاید به متابعت صدوق امور روایت را نقل کرده از عمار ابن مروان، که ظاهرش این است که عمار ابن مروان کلبی باشد. ولی علی اون خودش بخونه در کجا را نقل کرده؟ بله، از ابن محبوب، از ابی ایوب، از عمار بن مروان، عن ابی عبدالله السلام، الفقه جزء دو، باب وجوب قصر در صوم در سفر، حدیث 409. و شیخ هم در کتاب تهذیب جزء 4، باب حکم مسافر و مریض در صیام، حدیث 62. خب چون که در مشیخه عمار بن مروان کلبی را مرحوم صدوق اونجا گفته که سند ما به او را بیان کرده، پس مقصودش از عمار بن مروان اون عمار بن مروان کلبی است. ولكن حضرت محمد بن یعقوب کلینی عین همین روایت را نقل کرده از محمد بن مروان کلبی، عین همین روایت، روایت یک روایت ایر عمار بن مروان نگفته، محمد ابن مروانی کلبی گفته. مرحوم کافی، چون کافی عزبته از ملاحظ الفقه، هر وقتی بین علما معروف است که اگر تعارض نسخه میشه بین کافی و بین مثلا تهذیب و استبدار یا ملاحظ الفقه، کافی مقدم از این که عزبته، اون مقداری که زحمت کشیده که باید سهو اشتباه و نسیان و اینا نشوه، مرحوم کلینی خیلی زحمت زیاد کشیده در مورد تعارض نسخ مقدم می شود، اما کافی بر اینا. در اینجا عین این روایت را از محمد ابن مروان کلبی نقل کرده. چطور نقل کرده؟ محمد ابن یعقوب الکلینی عن عده من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن الحسن ابن محبوب، عن ابی ایوب، عن محمد ابن مروان الکلبی. در کلاس کافی جزء 4، باب من لا یجب له الافطار و تقصیر فی السفر، من کتاب الصیام، حدیث 3. خب این روایت یک روایت اونجا عمار ابن مروان نقل کرده، مرحوم فقیه و تهذیب، این محمد ابن مروان نقل کرده. وقتی که اینجور باشه از ناحیه این که کافی عزبت است از فقیه و تهذیب اینا کرده، پس در اینجا انسان احتمال میده این که عمار بن مروان که در کلام مرحوم صدوق واقع شده، ای یا از خود صدوق سهو شده، از قلم خودش تغییر قلم شده، یا نسخ بر اشتباه کرده، ای عمار بن مروان نبوده، محمد بن مروان کلبی هست. وقتی اینجور باشه اون عمار بن مروان که امروز در سند این روایتی که ما خواندیم که در کنوز خمسه است واقع شده، پس در اینجا این احتمال از بین میره که عمار بن مروان کلبی باشه. ای امکنین که در کتب رجال وجود نداره، شاید وجود نداشته باشه، همین عمار بن مروان یشکری هست که او ثقه هست. پس این احتمالی که این روایت از درجه اعتبار ساقط باشه، این از بین میره. یک تأیید دیگر این است که خود مرحوم صدوق روایت کرده از محمد ابن مروان و ابتدا کرده در سند در فقه، در ملاحظه فقه جزء که دو باب فضل شهر رمضان، فقط ابتدای سند از محمد ابن مروان کرده و بله در باب فضل شهر رمضان و ثواب صیام با حدیثی 262 و با در جزء 3 باب عق و احکامش حدیثی 240. با اینکه خود امین مرحوم صدوق لم يذكر الیه طریقا في المشيخه، در مشيخه طریق به سوی محمد بن مروان نقل نکرده، روایت را از محمد بن مروان نقل کرده. قانونی مرحوم صدوق این است که یک روایتی را که از یک نفر راوی نقل میکنه در مشيخه که اونجا سند روایت میگه، اون متعرض میشه که من از فلان کس که نقل کردم واسطه بین من و فلان و فلان و فلان و فلان فلان اینا را ذکر میکنه. اینجا محمد بن مروان را نقل کرده روایت از او، چند تا روایت نقل کرده در مشیخه، هیچ ایر نگفته که من اونی که از محمد بن مروان نقل میکنم سندش چیه. پس از اینم به دست میاد این که او عمار بن مروان را که سند نقل کرده سهوی از قلم باشه، اما محمد بن مروانه که او را نقل کرده که من از عمار بن مروان که نقل میکنم سندم فلان کسه و فلان و فلان. پس از محمد ابن مروان کلبی روایت کرده، روایت در باب فضل شهر رمضان، باز روایت در باب عتق و احکام عتق و اینا روایت کرده، او را روایت کرده، طریق خود را در مشیخه نوزه که من از محمد ابن مروان کلبی که روایت میکنم به چی طریقه هست. پس از چی به دست میاد؟ چی استنباط میشه؟ استنباط میشود این که امی عمار بن مروان ای سهوی از قلم مرحوم صدوق شده، ای محمد بن مروان کلبی هست. وقتی که ای محمد بن مروان کلبی باشه، پس ای عمار بن مروان کلبی همچنان که در کتب رجال وجود نداره، در کتب احادیث در این هم وجود نداره، ای تأیید میکنه که در سلسله سندی که با امروز این روایت را خواندیم عمار بن مروان یشکری است، چون در بعض جایا اون عمار ابن مروان چون محمد ابن مروانه، در بعض جاهای دیگر غیر مطلق آمده و اون مقصود عمار ابن مروانی یشکری میشه که او ثقه است. این گویا وجه دویم. وجه سیم باز هم برای این که این عمار ابن مروانی که اینجا واقع شده این یشکری ثقه باشه، دلیل دیگرش اینه که مرحوم خود شیخ طوسی رحمت الله علیه تاریخ خود را به سوی کتابی امی عمار ابن مروان یشکری که نقل میکنه از خود صدوق نقل میکنه، از خود صدوق نقل میکنه تاریخ خود را به سوی محمد عمار ابن مروان یشکری. وقتی که به در سلسله سند خود صدوق است، چطور خود صدوق رحمت الله علیه در مشیخه سند خود را به سوی یشکری نقل نمیکنه؟ در اینجا در کتاب رجال شیخ داره، من شیخ میگه اخبرنا به المفید عن محمد ابن علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن الحسین امی مرحوم صدوقه که صاحبی من لاحظ الفقیه است، عن ابیه عن سعد والحميري ومحمد ابن يحيى وأحمد ابن إدريس عن أحمد ابن محمد ومحمد ابن الحسين جميعا عن محمد ابن سنان عنه، يعني عنه عن عمار ابن مروان يشكري. خوب بس خود الصدوق رحمة الله عليه در سلسلة السند الشيخ واقع شده در إنجا كشيخ إيرا از خود الصدوق نقل ميكونه، وأما صدوق در مشيخي ما الله يدر الفقير سندی خود را به سوی یشکری نقل نمی کنه. اینم تأیید می کنه که امو عمار ابن مروانی را که سلسله سندی خود را به او نقل کرده همین یشکری هست. پس اون عمار ابن مروانی کلبی و یا وجود نداره. اگر ای کلبی غیر یشکری می بود
پس در اینجا که خود صدوق نقل میکنه روایت را از عمار ابن مروان یشکری، این را نقل میکنه. چرا در مشیخه تاریخ را به این نقل نمیکنه؟ در مشیخه تاریخ را به سوی کلبی نقل میکنه. وقتی که تاریخ را به سوی کلبی نقل میکنه، اینجا خودش که بگو غفلت کرده اینجور نبوده، غفلت نکرده. مرحومی صدوق متوجه بوده روایت را از کتاب یشکری نقل میکنه. وقتی که روایت را از کتاب یشکری نقل میکنه، سلسله سند خود را در مشیخه نمیگه که من او را که از عمران ابن مروان یشکری نقل کردم به فلان طریقه، این را نمیگه. پس از اینی که ایره بیان نمی کنه، اون کلبی عین یشکری باید باشه. اون کلبی را که از او سلسله سند خود را به او نقل می کنه، فقط امو با یشکری یکی باشه. وقتی که یکی باشه، در اینجا گویا اید شبهی باقی نمی مانه بر این که امی عمار ابن مروان یشکری، عمار ابن مروان کلبی ای یک نفره، و اون بعض جاها که عمار ابن مروان که کافی میگه محمد ابن مروان، در اون جا هم این کافی از بط محمد ابن مروان وجود داره و خودی فقیه هم دو روایت کرده، کافی هم روایت کرده. پس این کلبی که غیر یشکری باشه، وجودش در کتب رجال هم ثابت نشده و وجودش در کتب احادیث هم ثابت نیست. بنابراین این حدیثی را که ما استدلال کردیم الان، همین حدیث باید صحیح میشه. عمار ابن مروان مراد از او اما عمار ابن مروان یشکری هست. خب یک دلیل دیگری هم هست که مرحوم صاحب جامع الرواد، مرحوم عرض بلی در جامع الرواد و بعضی افادل دیگر، این ها هم قرائن زیاد نقل کردن، تلاش کردن که اثبات کده که عمار ابن مروان کلبی و عمار ابن مروان یشکری هر دوتا شخص واحده، دوتا نیست. بنابراین احتمال این که این روایت ضعیف السند باشه و از درجه اعتبار ساقط باشه از جهت این که عمار ابن مروان کلبی غیر یشکری و توثیق نشده، این حرف ثابت نیست. بلکه امون محاوله ای را که مرحوم اردبیلی کرده و بعض افادل که هر دوتا یکی است از قرائن وحدت طبقه و راوی و مروی عنه و اینا، پس هر دوتا یکی میشه، روایت معتبر و حجت بلکه صحیح است. این دلیل در این قسمت تمامه که خود اصل و روایتش اینجور بود که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الكنوز. فقيم سندش معتبر وصحيح، دلالتش تمام، دلالت داره بر وجوب خمس در كنز. رواية ديگر صحيحي ابن أبي عمير از غير واحد عن أبي عبد الله. إن اسكي در بسال جاها محمد ابن يعقوب عن غير واحد مياه، يا مثلا محمد ابن ابي عمير عن غير واحدين، ان غير عن غير واحدين در سلسله سند هاي روايات زياد ذكر شده. ان غير واحدين امك عن غير واحد، يعني امر مسلما محتاج نيست كي مثلا افراد رو نام فلان و فلان و فلان. غير واحدين اقل 3 نفر 4 نفر 5 نفر 6 نفر اینا غير واحد، يعني اون كي سلسله سند محرز و مسلم در نزد راوي هست، او وقت نام را نمیبره. خب یک امر مسلمه. بعضی وقت عن جماعتین میگه یا عن غیر واحدین که میگه، این مسلمه. پس هر جایی که عن غیر واحدین میاد، در اون شرط و شبه نیسته کسی نمیده. اما اگر میگه عمن اخبره عن رجلین عن بعضی اصحابین، اینجور اگر اون مرسل میشه. اما اگر یک وقت میگه عن غیر واحدین، یعنی از جماعتی، اینه که میگه در نزد خود راوی این مسلمه، صدورش از معصوم از یک راه گذر اسم را نمیبره، محتاج نیست مگه چی اطاله بکنیم. جماعتی ایده ای کسی خبر داده، پس بنابراین از این ناحیه هیچ اشکالی نیست. ابن ابی عمر عن غیر واحد عن ابی عبدالله السلام قال الخمس على خمسة اشیاء على الكنوز والمعادن والغوص والغنیمة والنسی ابن ابی عمر الخامیس. پنجم را ابن ابی عمیر این فراموش کرده، ظاهرا پنجمش مال مختلط به حرام باشه که او را در بعض جاهای دیگر آمده، گرفت اینجا گفته نسی الخامس. ولی در سلسله سند این، در امین سلسله سند این روایت که در اید در کجا هست، وسائل الشیعه جلد 6 باب 3 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث 7 صفحه 344 این دوره که عن احمد ابن زیاد در خصال مرحوم صدوق عن احمد ابن زیاد عن جعفر الحمدانی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس على خمسة اشیاء على الكنوز والمعادن والغوص والغنیمة ونسی ابن ابی عمیر الخامس. در اینجا در سلسله سند مرحوم صاحب وسائل امیجور میگه عن احمد ابن زیاد عن جعفر الحمدانی و این عن جعفر الحمدانی اصل این روایت از کجا استنساخ شده ای؟ امیر روایت ای از خصال صدوق مرحوم صدوق در خصال این روایت نفر وقتی که استنساخ از خصال صدوق شده در خصال آمده به خصال که مراجعه کنی در خصال اینجور است که احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی پس اینجا داره که احمد ابن زیاد عن جعفر الحمدانی نه جعفر الحمدانی در روایت ثابت نشده احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی که گوی جعفر حمدانی جد احمد احمد پسر زیاد زیاد فرزند جعفر حمدانی پس این عن جعفر الحمدانی یا در نسخه این وسائل مثلا اشتباه هست اگر در تمام وسائل ها اینجور باشد در تمام نسخش پس معلومه که مرحوم خود صاحب وسائل در اینجا صاحب قلم شده در عوضی که ابن جعفر الحمدانی بنویسه عن جعفر الحمدانی نویشته و این چون در خود خصال که مراجعه شده در اونجا داره در خصال در کجا داره در خصال صفحه 137 تبع مکتبه علمیه اونجا داره که عن ابن بلی اینجا داره احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی در خود خصال بعد این وسائل این روایت را از خصال صدوق نقل کرده در خود خصال ابن جعفر حمدانی آمد وقتی که اینجور باشه پس این هم بلا شک بلا شبهه احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانی خود ثقه است و روایت صحیح میشه پس این نیست که در سلسله سند خود جعفر حمدانی ذکر شده باشه تا در این مناقشه شود که جعفر حمدانی توصیف نشده ما میگم اگر احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانی توثیق شد کافیه و اون عن جعفر الحمدانی اشتباه نسخه وسائله یا این نسخه یا تمام نسخه اگر اینجور داره مرحوم صاحب وسائل شکر حاملی سو کرده قلم شریف جان و این در خصال که مراجعه شده عن ابن جعفر الحمدانی بنابراین این صحیح هم شک و شبهی در این نیست که صحیحه ابن ابی عمیر است و از ناحی سند و از ناحی دلالت تمام است هیچ شک و شبهی در این باقی نمیماند این در کجا هست و شاید نوشته کردی وسائل شیعه جلد 6 باب 3 از ابواب مایه جبسی الخمس حدیث 7 صفحه هم 344 بس اینم سند و دلالت اشتباه روایت دیگر صحیحه زراره هست عن ابی جعفر عیسان قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس هر چیزی که ركاز باشه ركاز هر چیزی که ركاز باقی مرتكزه مرتكزی در ذهن میگیم فلان چیز مرتكزی در حلال یعنی مرتكزه ركاز یعنی در زیر زمینه دفنه این اعمه در ما بین ركاز و کنز کلی گویا کند ریکاز گفته میشه و بعد ریکاز لیسه بکندیم بین اروتا عموم خصوص مطلقه چون ریکاز اما معدن شامل میشه این ریکاز اما کند شامل میشه اروتا رو شامل میشه وقت کل ما کان ریکازن ففیه الخمس پس ای اثبات میکنه که در کند هم خمس واجب است ای کند را که در بیاوره این یک قسمتی اول بود بحث در اول که در اینجا اصل مدرک برای وجوب خمس در کند هم اجماع است تسالم اصحاب بر علاوه اجماع و تسالم اصحاب روایات صحیح و معتبر دلالت داره پس هیچ جای شک و شبهه باقی نمیمانه که در کند گویا خمس واجب است این یک جهتی از بحث جهتی دیگری از بحث این است که این در مرحوم عروه می فرماد که و هو المول المذکور فی الارض او الجبل او الجدار او الشجر. خب آیا در اینجا مذکور ذخیره، اونی که مذکور یعنی ذخیره شده، در ذخیره شده قصد معتبره؟ بین معدن و کان فرقش اینه که معدن متکونی فی الارض به قدرت خداوند تبارک و تعالی، حالا بعد سنگ ها یا تاب در طول یک میلیون چند میلیون سال این مثلا احجار کریمه میشه یا معدن میشه یا چی میشه، اون به حساب کسایی که درست زمین شناسی خواندن و او اصل پی میبره که اصل دیش چطور بوده و به این به قدرت خداوند چطور تحول پیدا کرده اینجا شده. اما در کان که از اونجور نیست که بوم، این کان خودش متکونی فی الارض، معدن متکونی فی الارض، مدفون نیست. این مال مذخوره ذخیره شده هست. الذین یکنزون الذهب و فی الذهب، که در چی داره کنز میکنه، جمع میکنه ذهب و فی الذهب، یه به دفن میکنه در راه خدا انفاق نمیکنه. پس این کن مال مذخور در این عبارت داره. مال مذخور اون است که با قصد ذخیره شده، ذخیره بدون قصد نمیشه. انسان برای روزهای آینده یا زمانهای آینده خود اگر آمالش بسیار طولانی هست، بس او خود ذخیره میکنه برای 100 سال بعد. مثل ابن عبدالرحمن را میگه که اون یک ساختمان در کابل درست کرده بود، بناها گفته بود که این تا 100 سال اینا چی داره، دوام داره. خب بعد از 100 سال بود دوباره درست کنیم تعمیر میکنیم. او احتمال نمیده که من مرد دامن گیر میشه و دیر خاک میرم. این عمل برای بنی انسان بسیار برای عرق آمال و آرزو زیاده و حال آن که خبر نداره که عجل چی مقدار نزدیکه. آلی هم که ذخیره میکنه دفن میکنه. خوب نگه باشه برای آینده های ما دیگه، وقتی که بعد از 50 سال 100 سال اما اینی که مرد میاد و مرد غفلت داره. دویستم مذخور میگه، مذخور اون چیزی ذخیره شده عن قصد، نه ذخیره عن قصد. در اینجا بحث واقع میشه در این که آیا در این کن قصد معتبر هست یا قصد معتبر نیست. در این بحث ظاهر این که مذخور میگه باید بگی قصد معتبر باشه، این باید دفن کرده باشه، ذخیره کرده باشه برای ایام مبادا بسه در آینده های خود. مقتضای اینی که در عبارت مذخور و ذخیره شده میگذاره قصد داری باید معتبر باشه. و حال آن که اقوا و اظهر این است که در این قصد نباید معتبر باشه. چرا؟ با واسطه این چرا خود مذخور میگن؟ این چون غالب در کنزها همینه، غالب چون غالبا کسانی که مالک ثروات و ثروتهای زیاد بوده، طلا و نقره و اینا را جمع میکرده، درهم و دینار را دفن میکرده و ذخیره میکرده، این غالبا اینجور بوده، این غالب بلاش کنید. ولی اگر احیانا ایچی نباشه، عنوانی قصد نباشه، امر قصدی نباشه، امر قهری باشه. قهری چطور؟ یک جایی فصل یک آبادی بود، یک کسی در مابین صندوق خود درهم و دینار و اینا داشت از طلا و نقره، یک دفعه سیل آمد این دیوار را این باباته را واژگون کرد، در قعر زمین سیل ها آمد، کوهای سیل بالایش نفر آرمد به این بود و خود یزدی هم این مسئولی این درهم و دینار طلایی که در صندوق بود این زیر زمین دفن شد. خب یعنی ان قصد نیست، ان قصد این زیر زمین را قصد نداشته. امر قهری یک سیل طبیعی آمد و ای را کاغهای زیاد بالایی آمد، یا کوه غلطید ای آبادی و همه یه خش شد زیر زمین شد. غرض در بسیاری موارد، یا مثلا در اون اقوامی که غضب خداوند تبارک و تعالی بر اونها نازل شد، فجعلنا عالیها سافلها، در قرآن که می فرماید اونایی که بسیار تمرد شقیان کردن عالی و سافل اینا خیلی واژگون کرد، اینا مثلا واژگون کرد و رو از زمین حضرت جبرئیل آمده و کنده و خست کرده به روی زده که آن مومین 50 متر 100 متر 40 متر چی مقدار زیر خاک شدن. اونجا هم مسلمن درهم و دینار بوده، اونو مذخور گفته نمیشه. چرا؟ با واسطه این که ای آدم در مابین صندوق بخش همینجا گذاشته بود، میخواست که ایره مصرف بکنه یا چیکار بکنه، تجارت بکنه، یک دفعه غضب خدا آمد ایره در زیر زمین دفن کرد. پس این ذخیره شده نیست و ایره انسانی به قصد ایره دفن کرده باشه. پس چرا عنوان مذخور را میگن علما در مثلا السنه که اون ذخیره شده؟ چون غالب اوقات اون دفینه ها عن قصد و ارادت و اختیار این تحقق پیدا می کنه، از اون ناحیه ای رو مذکور گفته، نه این که قصد و ذخیره کردن شرط باشه، که اگر عن قصد نبود، اگر به واسطه یا غلطیده نیکو یا زلزله یا باعث قهر خداوند این آبادی واژگون شد، این درهم و دینار زیر خاک شد، بگم این کنز گفته نشود چون قصد دفنیده نشد. نه، او قصد معتبر نیست. ای از قبیلی امور ربائکم اللاتی فی حضورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بین ادونه، ربیبه غالبا در حج پدر زن هست و از پشت مادر میاد، غالب چین این هست در قرآن میاد ربائکم اللاتی فی حضورکم، و الا اون ربیبه ای که در حجری انسان نباشه در جای علایده تربیت شده، در اونم برای این شوهری مادرش حرامه، اون ربیبه ای که در حجرش نیست. پس چرا فی حضورکم گفت؟ وقتی خلبه غالبا دختر از پشت مادر میاد و در دامن امین شوهر مادر تربیه میشه، از این در قرآن میگه ربائکم اللاتی فی حجورکم، اون ربیبه هایی که در دامن شما تربیه میشه برای شما حرام. و این مگم چرا حجور قیزت با به غلب غالبا اینجور است، نه این که بگم این شرط باشه که اگر ربیبه در حجد انسان تربیه شد حرام باشه، اگر در حجد انسان تربیه نشد حلال باشه. نه، یک زن انسان گرفت، یک دختر داشت، دختر جوان، او در خانه اقارب خود تربیه شد، ایچ خانه پدر چیز شوهری مادرش نیامده، تربیه در دامنی اصلا نشد، و حالا قطعا او حرامه. پس این قیدی که فی حضورکم اینجا از باب غلبه است، در اینجا هم که مذکور میگه ذخیره شده از باب غلبه است، غالبا درهم و دینار را دفن میکردن برای این که در آینده محفوظ بمانه و در آینده مصرف کنیم، و این میمون زیر خاک هم چنین. پس اگر سیل میاد یا زلزله میاد یا قهر خداوند شامل کنم قریه میشه، واژگون میشه، درهم و دینار زیر زمین دفن میشه، بعد اجیال آینده یک کسی در اینجا حفریات میکن، چا میکن یا کاریز و چیزی میکن، به این برخورد کرد بلا اشغالین علمی کنز است و این شامله، خمسش واجبه، در این حد شک و شبهه و اشکالی نیست. بعد این که قیدی بکنه که باید قصد باشه، عن قصد اگر دفن کرد باید او باید خمس داشته باشه، عن قصد اگر دفن نکرد خمس نداشته باشه، این حرف درست نیست. مطلقا اونی که از دیر زمین دفینه پیدا میشه، چی عن قصد باشه عن غیر قصد باشه، خمس به او واجبه است.